56 سطر نهم. و اما الفاعل الخاص فهو الذي انما ينفعل عن الواحد منه وحده شيء بعينه، مثل الدواء الذي يتناوله زيد في بدنه. گفتیم 6 تقسیم برای علل چهارگانه داریم، یعنی هر یک از فاعل و ماده، صورت و غایت رو به 6 تقسیم تقسیم میکنیم که هر تقسیمی لااقل 2 قسم داره، بعضی اوقات بیش از 2 قسم داره. بعد شروع کردیم اولین علت رو که فاعل است به اون تقسیم 6گانه تقسیم کردیم. گفتیم فاعل گاهی به ذات، گاهی به العرض، این تقسیم اول بود. بعد گفتیم فاعل گاهی قریبه گاهی بعیده، این تقسیم دوم بود. همین دو تقسیم رو خونده بودیم، رسیدیم به تقسیم سوم. تقسیم سوم این است که فاعل رو تقسیم کنیم به خاص و عام و چهارم این است که تقسیم کنیم به جزئی و کلی. بین خاص و عام و جزئی و کلی فرقه. فرق و خودتون در وقت توضیح اقسام متوجه میشید. اینی که عرض کردم بر این بود که ذهنتون رو آماده کنید برای بیان فرق، خودتون فرق رو از لابلای توضیحات استخراج کنید. فاعل خاص فاعلیست که یک فعل را و یک مفعول را اداره میکنه، یعنی در یک مفعول معین تأثیر میذاره نه در چند تا. فاعلیست که یک فعل داره. فاعل آن برخلافشه، فاعلیست که در چند چیز با هم اثر میکنه، یعنی فعل متعدد داره. خاص گفتن اون فاعل قسم اول رو، زیرا که یک تأثیر داره، تأثیرش تأثیر خاصه، یعنی مصادیقی برای تأثیرش نداریم، یک مصداق. اون قسم دوم رو آن گفتن چون تأثیر متعدد داره و برای تأثیرش مصادیق متعددی هست. مثلا دوا رو زید استفاده میکنه، در بدنش قرار میگیره و در بدن او تأثیر میذاره و بدن او رو سالم میکنه. این دوا میشه فاعل خاص، زیرا در یک فعل تأثیر کرده، در یک شی تأثیر کرده، در یک شی معین. اما هوا، آهنهای زیادی ممکنه تو هوا باشن، همه زنگ بزنن، پس هوا همه این آهنها رو متأثر میکنه. یا هوای گرمی است، چندین موجود رو که در این هوا زندگی میکنند گرم میکنه. البته اون اولی مثال بهتری بود، دومی مثال حرارته. فرقی البته نمی کنه. خب مثال چون به هوا زدن، خوبی که اثر هوا رو ما مطرح کنیم. اگر مثال به حرارت بزنیم ببین نداره، یه آتش دورش چند نفر دارن گرم میشن، این میشه فاعل عام، یعنی فاعلی که چندین اثر داره. اما علت فاعل جزئی یا علت جزئی، اونو دقت کنید چطوری تعریفش میکنی؟ دو قسم براش درست میکنی یا چند قسم درست میکنی مهم نیست، ولی همه این اقسام تحت یک جامعه میرن. و اونی که فاعل با فعل مساویه. اگر فاعل شخص است فعلم شخصه، اگر فاعل نوعه فعلم نوعیست در وسعت همون فاعل. مثلا هازت طبیب سبب شود لحاظ العلاج، خب شخصی سبب شده برای شخصی. در اینجا فاعل فاعل جزئیه، اما الطبیب سبب شود للعلاج، که الطبیب میشه نوع، العلاج میشه نوع مساوی با همین طبیب. بازم اینجا طبیب رو میگیم جزئی، با اینکه نوعه به یه لحاظ کلیه، ولی چون با فعلش از نظر وسعت تساوی داره بهش جزئی میگیم. اما اگر از نظر وسعت فرق کردن، طبیب علت شد لحاظ العلاج، یعنی فاعل کلی تر شد، سعش بیشتر شد از فعل، فعل حاضر علاج شخصه، اما فاعل حاضر طبیب نیست، شخص نیست، فاعل از طبیب نوعه، اینو بهش میگیم فاعل کلی. یا از سانه علت میشود للعلاج، علاج نوعه، از سانه نوع وسیع‌تره، یعنی حالت جنس داره. وقتی که فاعل اوسع باشد از فعل، فاعل رو میگیم کلی. پس فاعل جزئی فاعلی است که با فعل از نظر سعه وزیق مساوی باشه. اگر فعل شخصه فاعلم شخص باشه، اگر فعل نوع فاعلم نوع باشه، اگر فعل جنسه فاعلم جنس باشه. اینو بهش میگیم فاعل جزئی. فاعل کلی فاعلی است که از نظر سعه اوسع باشد از فعل، یعنی اگر فعل شخصه این فاعل بشه نوع، اگر فعل نوعه این فاعل بشه جنس. وقتی این چنین فاعل رو میگیم فاعل کلی. پس توجه کردید فاعل خاص و عام فرق کرد با فاعل جزئی و کلی. فاعل خاص عبارت بود از فاعلی که یک فعل ازش صادر میشه، نه چندین فعل با هم. حالا کار نداشتیم یه فعل میخواد اخص باشه از اون فاعل، یعنی وسعتش کمتر باشه یا وسعتش مساوی باشه، مهم نیست، مهم اینه که یک فعل باید باشه تا فاعل نسبت به اون بشه خاص. اما فاعل جزئی فاعلی است که از نظر سعه با فعلش مساوی است. اگر فعل شخصه و جزئی است، فاعلش هم شخصه و جزئی است. اگر فعل نوعه، فاعلش هم نوعه. همونطور که توجه میکنید به سعه و زیق فعل نگاه میکنید، اگر فاعل سعه و زیقش با فعل مساوی بود بهش میگیم جزئی. اما در فاعل خاص به سعه و زیق توجه نمی کنیم، به وحدت و کثرت فعل توجه می کنیم. اگر فعل واحد باشه فاعل رو میگیم عام، اون میگیم خاص. اگر فعل متعدد باشه فاعل رو میگیم عام. پس در خاص و عام نظر به سعه و زیق فعل نیست، نظر به وحدت و تعدد فعله، که اگر فعل واحد بود فاعلش میشود خاص، اگر فعل متعدد بود فاعلش میشود عام. اما در جزئی و کلی نظر به تعدد و وحدت فاعل نمیشه، نظر به سعه و زیق، نظر به تعدد و وحدت فعل نمیشه، بلکه نظر به وحدت و زیق فعل میشه. اگر نظر به سعه و زیق فعل میشه، اگر فعل از نظر سعه و زیق مساوی بود با فاعل، فاعل میشه جزئی. اگر از یغ بود از فاعل، فاعل میشه کلی. مثالاش هم توجه کردید؟ عکسش نه. فاعل باید فاعل کلی وقتی است که فعلش از یغ باشد، خودش اوسع باشد. عکس نکنید. یعنی مثلا هذا العلاج فعل الطبیب فاعله، که الطبیب میشه نوع، هذا العلاج میشه شخص. سعه فاعل بیشتره از سعه فعل. در اینجا فاعل رو میگیم کلی. فعل همون معلوله. بله، فعل همون مفعوله، معلوله. حالا اینطوری بگی، فاعلی که چند تا فعل دارد میشود فاعل عام، فاعلی که یک فعل دارد میشود فاعل خاص. حالا شما میفرمایید فاعلی که نفعش خاص است، یعنی فقط به یک فعل میرسه، میشه خاص. فاعلی که نفعش عامه، یعنی به چند چیز میرسه، میشه عام. ابی نداره، اینطور هم من خیلی مشکل نداره. خب حالا عبارت توجه کنید، فاعل خاص و عام رو توضیح دادیم، فاعل جزئی و کلی رو توضیح دادیم. فرق اون دوتا هم با این دوتا روشن شد. صفحه 56 سطر 9. و اما الفاعل، و اما الفاعل الخاص فهو الذي انما ينفعل عن الواحد منه وحده شيء بينه. فاعلی که از یکی اون فاعل به تنهایی یک شیء معین صادر میشه، نه چند شیء. یعنی فاعل یکیست، تنها هم هست، فاعل دیگه کنارش نیست، و این فاعل به تنهایی ازش یک فعل صادر میشه، یک شیء معین صادر میشه، یعنی یک فعل معین داره. اینو بهش میگیم فاعل خاص. اما الفاعل الخاص فهو الذي انما ينفعل عن الواحد من، یعنی از یکی از اون فاعل وحده به تنهایی، ينفعل از این فاعل به تنهایی شیء بعینه، یعنی یک شیء معین، یک شیء معین از اون منفعل میشود، نه چند شیء. مثل دوایی که یتناول زید فی بدنه، دوایی که زید در بدنش تناول میکند. تناول یعنی اخذ کردن، و اون چه خوردنیه، اخذ کردنش یعنی خوردن. اون تو چون قید فی بدنه داره، ما اینطور بیان میکنیم، دوایی که زید، سلام، دوایی که زید در بدنش قرار میدهد، دوایی که در بدنش قرار میده، این دوا در بدن معین زید اثر میکنه، در چیز دیگه اثر نمیکنه. دوا تا وقتی بیرونه قابلیت تأثیر در همه بدنها رو داره، ولی وقتی فی بدن زید وارد شد، فقط تأثیر در یک بدن معین که بدن زید داره، دیگه تأثیر در چیز دیگه نداره، اون وقت میشه فاعل خاص. قبل از این که در بدن زید وارد بشه، درست فاعل بالقوه است، ولی عامه، یعنی میتونه در این بدن تأثیر کنه، میتونه در اون بدن تأثیر کنه. البته فاعل بالقوه است، فاعل بالفعل نیست، ولی فاعل عامه. ما الان بحث در قوه و فعل نداریم، ما اصل فاعل رو داریم تقسیم میکنیم. دوایی که در بدن زید وارد نشده، این چون میتونه بدنهای متعددی رو سلامت کنه و اصلاح کنه، میشه یک فاعل عام. اما وقتی فی بدنه، یعنی در بدن زید وارد شد، اون وقت دیگه میشه فاعل خاص، چون فقط تو این بدن اثر میذاره، میشه فاعل بالفعل و خاص. البته عرض میکنم بالفعل بودن و بالقوه بودنش الان مطرح نیست، ما که داریم تقسیم میکنیم الان فقط به خاص بودن و عام بودن توجه داریم، حالا چه فاعل بالقوه باشه چه فاعل بالفعل باشه. پس دوا در بیرون بدن زید فاعل عامه، اما وقتی وارد بدن زید شد میشه فاعل خاص. مثل دواء الذي يتناوله زيد في بدنه، این فاعل خاص بود. والفاعل العام فهو الذي يشترك في الانفعال عنه اشياء كثيره. فاعل خاص فاعلی بود که یک شیء معین از منفعل میشد، فاعل آن فاعلی است که چندین شیء متعدد از او منفعل میشن، مثل هوایی که تغییر میده اشیاء کثیره رو. از کردن آهنهای زیادی، فلزهای زیادی تو هوای نمناش میذاریم زنگ میزنن، این هوا در همه داره تاثیر میکنه، یعنی یک شیء از او متاثر نمیشه بلکه چندین شیء از او متاثر میشه. این فاعل رو نسبت به این اشیاء میگیم فاعل عام.
اصلا
فاعل بالقوه است، فاعل بالقوه است. اون وقتی که تنابل نشده دبا فاعل بالقوه است. مهمم نیست میخواد فاعل بالقوه باشه میخواد فاعل بالفعل باشه، ما فاعل رو به طور مطلق تقسیم میکنیم به عام و خاص، نه فقط فاعل بالفعل رو تقسیم کنیم یا فقط فاعل بالقوه رو تقسیم کنیم. فاعل مطلقا میخواد بالقوه باشه میخواد بالفعل باشه، تقسیم میشه به عام و خاص. عام اونیست که تأثیر بگذارد در کثیر یا بتواند تأثیر بگذارد در کثیر. اگر فاعل بالفعل تأثیر میگذارد، اگر فاعل بالقوه است میتواند تأثیر بگذارد. پس اونی که تأثیر میگذارد در کثیر یا میتواند تأثیر بگذارد در کثیر میشه عام، یکی بالقوه یکی بالفعل. اونی که تأثیر میگذارد یا میتواند تأثیر بگذارد در شیء معین میشود فاعل خاص. هوایی که استنشاق میشه فاعل خواسته بر هوایی که استنشاق میشه در بدن شخصی وارد میشه اون میشه فاعل خاص، ولی تا وقتی استنشاق نشده فاعل عامه، یعنی میتونه این انسان رو از مرگ نجات بده میتونه اون انسان، چون انسان احتیاج به هوا داره دیگه. پس هوا در تا وقتی استنشاق نشده فاعل عامه، وقتی استنشاق شد میشه فاعل خاص. نه، اگر شما هوا رو قسمت قسمت کنی اون وقت هر قسمتی در یه شیء معین تأثیر میکنه فاعل میشه فاعل خاص، ولی هوا که قسمت نمیشه، شما تو ذهنتون دارین قسمت میکنین، هوا فاعل واحده، شما تو ذهنتون دارین قسمت میکنین. بله اگر یک تقسیم واقعی داشته باشید، هوای این اتاق تو این اتاق یه آهن بزنید زنگ بزنه، تو اون اتاق دیگه یه آهن دیگه بزنید زنگ بزنه، خب هوای این اتاق به هوای اون اتاق فرق میکنه. هر کدوم از این هواها در یک فعل خاص به تنهایی اثر میذاره میشن فاعل خاص، هر کدوم میشن فاعل خاص. ولی هوای بیرون که همش به هم متصله، چند تا آهن پیش گذاشتید همه رو در همه رو تغییر میده، خب این معلومه که فاعل واحده ولی فعل های متعدد داره، تعدد این هوا تو ذهن شما داره انجام میگیره، یعنی شما دارید فرض میکنید این قسمتش جدا از اون قسمتشه، ولی سر تا سر یک هواست، از یک فاعله. و این کان بلا واسطه، یعنی ولو هوا تغییر دادنش بلا واسطه باشه بازم میشه فاعل عام. هوا دو جور میتونه تغییر بده، یکی با واسطه یکی بی واسطه. اگر با واسطه تغییر بده عمومیتش روشنه، اگر بی واسطه تغییر بده عمومیتش خود مخفی است. ایشون میگه با اگر بی واسطه هم تغییر بده باز عامه، یعنی اون فرد خفی رو داره میگه، اگر چه بی واسطه تغییر دهد بازم عام است. توجه کنید مطلبو، گاهی هوا میخواد تغییر بده شیئی رو اما بی واسطه تغییر نمیده، مثلا تغییر نوعی است که باید واسطه هم دخالت کنه. فرض کنید هوا میخواد گرم کند آهنی رو، واسطه میخواد، واسطه آتشه یا آفتابه یا هرچی، یا آتش میاریم تو این هوا میذاریم آهن هم میاد کنارش این آهن داغ میشه، یا آتش دیگه میاریم تو این هوا میذاریم تو همین هوا آهن دیگه رو داغ میکنیم، آتش سوم میاریم آهن سوم رو داغ میکنیم. هوا داره حرارتی رو که از این سه تا آتش میگیره به آهن میده، سه تا واسطه دارن دخالت میکنن یا سه تا حرارت دارن دخالت میکنن. این جاها عمومیت یه خورده واضحه، یعنی میشه گفت این هوا که به توسط سه تا واسطه داره سه تا کار میکنه عامه، چون سه تا واسطه رو به کار گرفته، عامه چون سه واسطه رو به کار گرفته، یعنی داره اثر خودش رو از این سه واسطه ارسال میکنه. عمومیتش تقریبا روشنه. اما اونجا که مستقیم میخواد عمل کنه، واسطه در کار نیست، عمومیتش یه مقدار خفیست. ایشون میگه ولو این که بلا واسطه اثر کنه، باز چون چندین اثر داری میشه آن. یه وقت نفعی که میخواد به فعل برسونه، به شی برسونه، به توسط واسطه است. اینجا آن بودنش روشنه. چرا؟ چون خودش دارای مصادیق میشه. دقت کنید چی عرض میکنم؟ عام یعنی صاحب المصادیق. فاعل اونجایی که با این واسطه بشه یک فاعل، با اون واسطه دیگه بشه فاعل دوم، با واسطه سوم بشه فاعل سوم، فاعل واحد با این سه واسطه میشود سه تا فاعل، یعنی صاحب سه مصداق. صاحب سه مصداق شد عام، چون عام یعنی صاحب المصادیق. این فاعل والا صاحب المصادیق شد. یه مصداق چه نداره، سه تاست، یعنی چون سه تا واسطه داره و با هر واسطه یک فاعل. اما اگر واسطه نداشت، خب یک فاعل میخواد چندین فعل رو اداره کنه، یک فاعل که عام نیست، یک فاعل یکی عام نیست، صاحب المصادیق نیست. ایشون میفهمد بازم عام حسابش میکنیم به اعتبار اینکه فعلش متعدد است، ولی خودش متعدد نیست، ولی چون فعلش متعدده عام حسابش میکنیم. پس اونجا که خودش متعدد باشه، که قهرن فعلش هم متعدده، عام حساب کردنش مشکل نداره، چون خودش صاحب مصادیقه، فعلش هم صاحب مصادیقه، و چون خودش صاحب مصادیقه بهش میگیم عام. اما اونجا که خودش مصادیقی نداره، فقط یکیه، فعلش مصادیق داره، این فاعل خودش داره مصادیق نیست، چون فعلش دارای مصادیق است، بالمجاز به خودش هم میگیم عام یعنی صاحب المصادیق. پس توجه میکنید اونجا که فاعل واحد باشه و در اشیاء متعدد اثر بگذارد، عمومیتش خیلی روشن نیست، یعنی صاحب المصادیق بودنش روشن نیست، صاحب المصادیق بودنش رو از فعلش میگیره، ولی واقعا خودش صاحب المصادیق نیست، یه دونه فاعله، یه دونه حواس داره اثر میکنه. اما اونجایی که این هوا با واسطه ای کاری انجام بدهد، با واسطه دیگر کاری انجام بدهد، با واسطه سوم کاری انجام بده، این هوای واحد چون وسائط متعدد داره، خودش متعدد میشه. وقتی متعدد شد میتونیم بگیم فاعل صاحب المصادیق و صاحب المصادیق یعنی آن. اینجا خیلی راحت میشه گفت فاعل آنه، ولی اونجایی که واسطه نیست، یه خورده مخفیه آن بودنش. ابن سینا میگه ولو بلا واسطه باشه، ولی اونجایی که عام بودن مخفیه، باز هم ما اگر فعل متعدد باشه فاعل رو عام میگیم، چون میدونید همیشه این اگر چهارم ولو اون مخفی ها میارن. مثلا میگه خورشید گرم میکند اگرچه پشت ابر باشد. خب این اگرچه پشت ابر باشه گرم کردنش مخفیه، اگه پشت ابر باشه که راحت گرم میکنه، اما پشت ابر باشد گرم میکنه دیگه خود مخفیه. کلمه اگرچه بر اون فرد مخفی وارد میشه، خورشید میتواند مقابلش رو گرم کند اگرچه پشت ابر باشد. اینجا میگیم که فاعل میتواند عام باشد اگرچه بلا واسطه عمل کند. معلوم میشه بلا واسطه عمل کرد، اگر بلا واسطه عمل کند عام بودنش مخفیه، و درست هست همونطور که توجه کرد عام بودنش مخفی به بیانی که عرض کردم. باشه همین یه فاعله، یه فاعل سه تا واسطه داره، نه سه تا فاعله، یه فاعل سه تا واسطه داره، با هر واسطه ای میشود فاعل جدایی، به اعتبار میشه فاعل جدایی، نه به اعتبار واسطه، ولی خودش جدا نمیشه. وقت این فاعل دارای عمومیت میشه، یعنی دارای مصادیق میشه، با اینکه یکیه، کلی یکیه و مصادیق داره، اینم یکیه و مصادیق داره، یه مصداقش خودش هست با این واسطه، یه مصداقش خودش هست با واسطه دیگر، یه مصداقش خودش هست با واسطه سوم، اینا سه تا مصداق هست، مصداق مال خودشه، مال خود همین هواست. هوا با یه واسطه این کارو انجام میده، با واسطه دوم همین هوا کار دوم انجام میده، با واسطه سوم همین هوا کار سوم انجام میده. این هوا الان سه تا فرد پیدا کرد، یک فرد خودش با واسطه اول، یک فرد خودش با واسطه دوم، یک فرد خودش با واسطه سوم. پس همین حواس سه تا فرد پیدا کرد که هر سه فردش فاعل هست.
مسائل
ارزیندی هستند. ارزیندی، بله.
مسائل
طولی نه، وسائل طولی نیستند. بله، وسائل ارزیند. یعنی این فاعل با یک واسطه کار انجام میده، نه با واسطه ای که بعد از این واسطه باشد کار دوم انجام بده، با واسطه ای که در عرض این واسطه هست کار دوم انجام بده. سه تا واسطه عرضی هستن که ملحق میشن به این هوا، هوا با الحاق هر یک کاری انجام میده. خب اون وقت هوا میشود سه تا هوا، یعنی یک هوا که یک فاعله میشه سه تا فاعل، یعنی هوایی که فاعل است سه تا مصداق پیدا میکنه. وقتی فاعل سه تا مصداق پیدا کنه ولی میشه فاعل عامه دیگه، یعنی فاعل عامه، عامه که مصداق داره. سه تا فاعل در کار نیست، یه فاعله با سه واسطه میشه سه تا فاعل. در واقع سه تا فاعل نیست، در واقع یه فاعله، همین یه فاعل سه تا میشه، یعنی سه مصداق میشه. نه، معلول که عامه، معلول که متعدد، اون حرفی توش نیست. معلول در هر دو حال متعدده، چه واسطه دخالت کنه چه نکنه، معلول متعدده. الان فاعل رو دارین چی کار میکنید؟ اگر فاعل واسطه انتخاب کند فاعل هم میشه متعدد، اما متعددی که زیر پوشش واحده، و همون پوشش واحد رو ما میگیم عام، چون واحدی که چند تا رو بپوشونه میشه عام دیگه، واحدی که چند فرد رو بپوشونه. اگر واسطه نداشت بازم عامه، بازم فاعل عامه، ولی عام بودنش خیلی روشن نیست چون مصادیق نداره. چه چیزایی میپوشونه این فاعل؟ این فاعل واحد دیگه سه تا فاعلی که نمیپوشونه، رو سه تا فاعل که صدق نمیکنه که بشه عام. با وجود این ما بشونیم عام به خاطر اینکه فعلش عامه، به خاطر اینکه فعلش متعدده. ظاهرا مطلب رو توجه کنید، ابهامش برطرف میشه. و عمل جزئی این خیلی عجیب است. شما این فرمایید، شما می فرمایید که فاعل با این واسطه نمی تواند صدق کند بر فاعل با اون واسطه دیگه. خب این روشنه، وقتی قید واسطه میارید این فاعل جدا می کنید از اون فاعل دیگه، فاعلی که با واسطه دیگره. ما داریم میگیم اون اصل فاعل این ستا رو پوشش میده، نه فاعل با قید این واسطه. فاعل با قید این واسطه هیچ وقت نمیتونه صدق کنه بر فاعل با قید اون واسطه دیگر. خود فاعل رو عرض میکنم صدق میکنه بر هر سه. یعنی شما اینو ملاحظه کنید، انسان مشروط به این شرط میشه زید، مشروط به اون شرط میشه امر، مشروط به شرط سوم میشه بچه، درست؟ خود انسان بر هر سه صادقه، نه انسان مشروط به شرایط زید بر ام صادقه. اونی شما نمیگیم چه؟ شما دارید اینطوری فرض میکنید، انسان مشروط به شرایط زید بر امرم صادقه. اینو ما نمیگیم که شما اشکال کنید، ما میگیم انسان بر زید صادقه، بر ام صادقه، بر بچ صادقه. چرا؟ چون زید همین انسان است با این شرط، امر انسان است با شرط دوم، بچ انسان است با شرط سوم. این فاعل هم همینطوره، با این واسطه اول فاعل است، با واسطه دوم فاعله، با واسطه سوم فاعله. و این فاعل الان سه تا مصداق پیدا کرده، نه فاعل با این واسطه سه تا مصداق پیدا کرده. فاعل با این واسطه یه مصداق میشه؟ نیست، اصلا مصداق نیست، جزئیه. فاعل با این واسطه یکیست، فاعل با اون واسطه دومیست، فاعل با اون واسطه سومیست. اصل فاعل هر سر شامل میشه. اون عام شما میگیم اصل فاعله، نه فاعل به زمینه یه واسطه. فاعل به زمینه واسطه که عام نیست، ما اصل فاعل داریم میگیم عامه. پس اونجایی که سه تا واسطه بیاد و فاعل رو سه تا فاعل کند، این فاعل الان سه نسخ پیدا کرده، سه نسخ پیدا کرده، پس میشه آم. اما اونجایی که واسطه نمیاد، خود فاعل تنها و بدون واسطه میخواد این سه تا کار رو انجام بده، فاعل واحده، متعدد نیست، مصداق نداره، مصادیق نداره، عام نیست، عمومیتش رو از افعالش میگیره. پس عام بودن فاعل در این فرض دوم مخفی‌تره، عام بودنش در فرض اول روشن‌تره. لذا ابن سینا مخفی رو پشت‌سر عین وصلیه میاره، میگه ولو این که فاعل فاعل بلا واسطه باشه بازم عامه، اگر فاعل معل واسطه باشه که عمومیتش روشنه. پس اینطور میگه، میگه فاعل عام است ولو بلا واسطه باشه، مثل این که میگیم خورشید گرم میکند ولو پشت ابر باشد. دیگه فکر میکنم روشن شد اون توضیحی که عرض کردم. اگر روشن نشده دو مرتبه باید در گفته ها دقت بکنید، و الا اگر بخوان دو مرتبه اشکال کنید من حرفا تکرار میکنم، چیزی اضافه نمیکنم. شایدم مثال، من الان مثال نگفتم، یه مثال مندراری گفتم، همون هوا رو واسطه به زمینه کردم، مثال مندراری کردم تا مطلب روشن بشه. مثال ممکنه مثال باقی نباشه، مثال باقی همون که شما تنظیم باشه. و عمل جزئی فهوه امل علت شخصیه لمعلول شخصی. عرض کردم در فاعل جزئی و فاعل کلی تعدد فعل و وحدت فعل اصلا مطرح نیست. سعه و زیغ فاعل نسبت به فعل مطرحه. اگر فاعل سعه و زیغش مساوی باشد با فعل، فاعل رو میگیم جزئی. اگر اوسع باشد از فعل، فاعل رو میگیم کلی. مثلا هاذا الطبیب لهذا العلاج، سه اوزیقش و مساویه، هر دو شخصن. یا الطبیب للعلاج، بازم سه اوزیقش و مساویه، با این که به نظر میرسه طبیب کلیه ولی بهش فاعل کلی نمیگی، این هم بهش میگیم فاعل جزئی. با این که طبیبه، حاضر طبیب نیست، حاضر طبیب جزئیه، ولی طبیب از نظر منطقی کلیه، ولی چون فعلی که بهش نسبت دادیم اصل علاجه نه حاضر علاج، همین طبیبی که کلیست در باب فاعل همین طبیب جزئیست. اینا رو توضیح دادم از خارج، حالا دارم تکرار میکنم. اما الجزئی فهو اما العلت الشخصیه لمعلول شخصی که هذا الطبیب، که علت است لهذا العلاج، یا علت نوعی برای معلول نوعی، که این دو تا نوع ها از نظر سعوزیق مساوی باشن، مساویان لفی مرتبه العموم و الخصوص، مرتبه عموم خصوص نه همون سعوزیقی که عرض کردن، به لحاظ سعوزیق مساوی باشن، نه یکی نوع زیق باشد یکی نوع اوسع باشد، یا یکی جنس باشه یکی نوع باشه، ولی هر دو سعه دارن ولی یکی اوسعه، اینو نمیگیم فاعل جزئی. فاعلی که از نظر سعه و زیق با فعلش مساوی نیست بهش فاعل جزئی نمیگیم، اونی که مساوی هست بهش میگیم فاعل جزئی، ولو در منطق از اسمش کلی بذارید. طبیب یه امر کلیه، مطلقه، کلیه، ولی وقتی که همین طبیب کلی رو علت و فاعل قرار میدید برای علاج کلی، همین طبیب کلی میشه فاعل جزئی. چرا؟ چون با فعلش از نظر سعه و زیق مساوی شد. اما اگر حاضر، اگر طبیب رو برای حاضر علاج علت قرار بدید، طبیب میشه اوسع، حاضر علاج میشه عذیب. اینجا فاعل با فعلش از نظر سعه و زیق مساوی نیست، بلکه فاعل اوسعه، این چنین فاعل رو میگیم کلی. اما الجزئی فهوه اما علت شخصیه لمعلول شخصیست، که در این صورت علت با معلول از نظر سعه و زیق مساویست، مثل حاضر طبیب که علت است لحاضر علاج، یا علت نوعی است برای معلول نوعی که مساوی با اون علت نوعی است در مرتبه عموم و در مرتبه خصوص، مثل طبیب للعلاج، طبیب علت شود للعلاج، که هر دو کلی هن، هم طبیب کلیه هم علاج کلیه، ولی چون طبیبی که فاعل است با علاجی که فعل است از نظر سئوتیق یکسانه، ما طبیب رو میگیم فاعل جزئی.
بگیم این طبیب علت علاج کلیست.
نمیشه. این طبیب علت علاج کلیست میشه فاعل عام. فاعل کلی نمیشه. این طبیب باعث چند تا علاجه، یعنی این آمده تو مطبش نشسته چندین نفر رو علاج کرده. این میشه فاعل عام. این میشه فاعل عام. این خوب مثالیه برای فاعل عام. با این دوا این مریض رو علاج کرده، با دوای دیگه مریض دیگر رو علاج کرده، با دوای سوم مریض سوم علاج کرده، که اینجا فاعل واحد با وسائط متعدد و خود طبیب رو میگیم فاعل عام. این الان مثال واقعی بود دیگه، مثالی که من اصلا مثال من دراری و فرضی بود، این مثال واقعی بود. یعنی اگر حاضر طبیب بخواد منشأ علاج متعدد شود، اینو نمیگیم فاعل کلیه، اینو میگیم فاعل عامه. حالا چه بیواسطه فاعل بشه، مثلا همینطوری تصرف کنه، یا با واسطه فاعل بشه داروه، داروهای متعدد مختلف.
چه موقع
کلی میشه در صورتی که فاعل اعم باشد از فعل، یعنی اوسع باشه از فعل، مثل طبیب سبب شود لهذا العلاج. مثال خودشون هم میگن. و اما الکلی فان تکون تلک الطبیعه، یعنی این طبیعت فاعله غیر موازیت لما به ازاها من المعلول، موازی نباشه از نظر عموم و خصوص، یا به تعبیر دیگه از نظر سئوزیق موازی و مساوی نباشد با ما به ازایش که عبارت از معلوله، یعنی با معلول مساوی نباشه، بلکه اوسع از معلول باشه، نه از یق از معلول. آخه مساوی نبودن دو معنا داره، یکی از یق بودن، یکی اوسع بودن. از یق بودن مهم مراد نیست، چون فاعلی که از یق است از فعل، اونو ما نمیگیم کلی، اون به بیانی که گفتیم عام حساب میشه. اما فاعلی که اوسع است از فعل، اونو بهش میگیم فاعل کلی. بل اعم فان تکون تلک الطبیعه غیر موازیت، یعنی مساوی نباشد اون طبیعت فاعله با ما به ازاش که معلول است. موازی نباشد دو فرد میتونه داشته باشه، یکی این که اعم باشه، یکی این که اخص باشه. اخص باشه مهم نیست، یعنی به درد ما نمیخوره، جزء اقسامی که ما داریم درش بحث میکنیم نیست، بلکه اعم باشه به درد ما میخوره، لذا پرسترش گفته بله اعم، یعنی از غیر مساوی که دو فرد داره اعم اشارات کن. فاعل باید اعم باشه تا بتونیم کلی قرارش بدیم. مثل طبیب که فاعل است لحاظ العلاج، که توجه میکنید طبیب نوع حاضر العلاج شخصه و نوع اوسه است از شخص. بعد او سانه للعلاج، سانه یا جنسه و علاج نوعه، یا هر دو رو نوع بگیرید، منطقه سانه نوع اوسه و علاج نوع از یقه. علا ای حاله چه سانه رو جنس بگیرید چه نوع بگیرید، اوسه میشه از فعل. وقتی اوسه از فعل شد میشه کلی، از فاعل کلی هم روشن شد. فاعل عام و خاص رو گفتیم، فاعل جزئی و کلی هم گفتیم، فرق بین همون روشن شد. من فرق رو توضیح دادم، هم در بیانم روشن شد، هم بعد از این که بیان کردم به طور مجزا فرق رو توضیح دادم، که در فاعل خاص و عام تعدد فعل مطرحه، در فاعل جزئی و کلی اوسعیت فاعل مطرحه یا تساوی فاعل مطرحه، تعدد و وحدت فعل مطرح نیست. اما الوسیط باید سرخط نوشته بشه. این تقسیم پنجم برای فاعل، گفتیم شش تا تقسیم میکنیم، این تقسیم پنجم. فاعل یا وسیط است یا مرکب. وقت مرکب هم چند قسمه، یکی این که مرکب باشد از عده متفقه، یعنی از چند چیزی که با هم توافق دارند، یکی این که مرکب باشد از عده مختلفه، یعنی چند چیزی که با هم اختلاف دارند، چند چیزی که با هم اتفاق در طبیعت دارند کنار هم جمع می کنیم، همه با هم میشن فاعل. این چه پای مرکب. چند چیزی رو که با هم اختلاف طبیعت دارن جمع میکنیم همه با هم میشن فایل، اینم میشه فایل مرکب. پس فایل مرکب دو قسمه، یکی این که اجزاش با هم متفق الحقیقه باشند، یکی این که اجزاش با هم اختلاف حقیقت داشته باشند، که همه رو مثال میزنیم روشن میشه. اما فایل بسیط اینه که
اتفاق
در
حقیقت
میادم
در
چی؟
اتفاق در عوض داشته باشند، مثلا اتفاق اگر
ایشون میگه متفقتون نو و مختلفتون نو، یعنی در حقیقتشون باید اختلافی اتفاق داشته باشن، در اعراض کافی نیست. اگر شما اونجا رو ملاحظه کنید باز ببینید، یا مثلا فرض کنید دو تا آتشه که هر دو حرارت ایجاد میکنن، اینا در اعراضشون مختلفن اما در ذاتشون یکن، اینو متفق نو میگیریم. اما اگه یکی خورشید باشه یکی آتش باشه، اینو مختلف نو میگیریم. عرضشون کار نداریم، عرض در همه، البته عرض هم فرق میکنه، اون حرارتی که خورشید ایجاد میکنه با حرارتی که آتش ایجاد میکنه فرق داره. مثلا فرض کنیم مثل یه آدمی که تب داشته باشه تو خورشید هم بشینه، تو آفتاب هم بشینه، بدنش از دو جهت داره گرم میشه، یکی از جهت تبی که داره، یکی از جهت خورشیدی که بر اون میتابه. الان دو تا فاعل با هم جمع شدن دارن در این بدن اثر میکنن، این فاعل میشه فاعل مرکب و متفق نوع هم نیست. طبیعی که ایجاد حرارت میکنه یه نوعه، خورشیدم که ایجاد حرارت میکنه یه نوعی دیگه است، ولو حرارتشون هم فرق میکنه، حرارتشون فرق میکنه و فاعلان فرق میکنن. اون مهم نیست که حرارت فرق کنه، مهم اینه که دو تا فاعل اختلاف نوعی دارن. اینجا فاعل مرکبه، منتها مرکب است از دو مختلف نوعی، یعنی دو مختلف الحقیقه. اونجایی هم که دو تا آتش بخواد با هم این بدن رو گرم کنه، اونجا هم باز علت مرکبه است، فاعل مرکبه، و اما دو تا جزء فاعل متفق نوع هند. البته خودش مثال میزنه، مثالش بهتر از مثال ماست. من اینجوری مثال زنم، مثال خودش عرض میکنم. خب مثال خودش حالا بگیم که دیگه ابهامی نباشه، کلام ایشون هم روشن بشه. فاعل بسیط رو میگه که مثل قوه جاذبه است در بدن که فقط جذب میکنه، و قوه دافعه است که فقط دفع میکنه. این یک قوه است که کارش جذبه، اونم یه قوه است که کارش دفعه. دو تا مثال میزنیم ها، قوه جاذبه که جذب میکند فاعل جذبه، و یه قوه بیشتر هم نیست. قوه دافعه هم که فاعل دفعه، یه قوه بیشتر نیست. یه مثال به قوه جاذبه میزنیم، یه مثال به قوه دافعه. نه که قوه جاذبه و دافعه ترکیب کنید ببینید این دوتا چه اثری میکنند، نه، هر کدوم جدا اثرشون ملاحظه میشه. قوه جاذبه جذب میکند، یعنی یک کار انجام میده و خودشون فاعل بسیطه. قوه دافعه هم دفع میکنه، یک کار انجام میده، خودشون قوه بسیطه. این میشه فاعل بسیط. اما اگر چند انسان یک کشتی رو حرکت بدن، کشتی رو گل نشسته، آب نمیتونه حرکتش بده، چند نفر میان حلش میدن تا بنزنش تو آب، فاعل در اینجا مرکبه. فاعل حرکت این چند نفرن، یه نفر که حرکت نداده، یا یه ماشین روشن نمیشه، چند نفر دارن حالش میگه روشن بشه، اینا فاعل. این فاعل فاعل مرکبه، از چند فاعل ترکیب شده که همه این فاعل ها اتفاق در نوع دارن، همه انسان هم. مثال سوم جو یعنی گرسنگی، فعلیست که دو تا قوه این فعل رو به وجود میارند، یکی قوه جاذبه، یکی قوه خاصه. این دوتا با هم تأثیر میکنند و جوع به وجود میاد، و این دوتا که با هم تأثیر میکنند اختلاف نوعی دارند. قوه جاذبه و قوه خاصه دوتا نوعه، یه نوع نیست. پس فاعل مرکب است من الجاذبه و الخاصه، و جاذبه و خاصه اختلاف نوعی دارند. توضیح این مثال توجه کنید، مثال قبلی توضیح نمیخواستن. البته مثال فاعل بسیط یک توضیح مختصری میخواست، من اون اول عرض کنم بعد به این برسم. قوه جاذبه ممکنه عبارت باشه از شهوت و ممکن هم است عبارت باشه از اون جاذبه‌ای که در قوه قاضیه دخالت داره، چون میدونید که همه اعضای بدن ما دارای قوه جاذبه هستن که قضا رو از معده به سمت خودشون جذب میکنن. هر عضوی که تحلیل بره قوه جاذبهش فعالیت میکنه، قضا رو از معده به سمت خودش جذب میکنه، بعد قوه ماسکه این قضا رو نگه میداره تا هاضمه این قضا رو تبدیل کنه به اون عضو تحلیل رفته، یعنی تحلیل کنه به گوشت یا پوست و استخوان، اون وقت بدن جذب بدن میشه و بدن تحلیل رفته ترمیم میشه. بله؟
خروج از اسلام چون اونجا قوه جاذبه اصطلاحا از همین که قوای طبیعیه بیشتر چیز میشه، اون قوه شهوت و همون اصطلاحا جزو قوه حیوانی هست و اصطلاحا میشه قوه شهوت.
بله، قوه شهوت که کارش جذب است. کارش جذب. خب حالا این دومیش قبول دارید که قوه جاذبه یعنی اون قوه‌ای که یکی از خوادم قوه قاضی است، یعنی تغذیه بدن که میخواد تغذیه کنه چهار تا قوه فعالیت میکنن، یکی جاذبه که غذا رو از معده به سمت عضو تحلیل رفته جذب میکنه، یکی ماسکه که غذا رو در اون عضو نگه میداره تا قوه سوم که هاضمه است غذا رو هضم کنه، یعنی تبدیلش کنه و شبیه عضو غذاگیر قرارش بده، یعنی تبدیلش کنه به گوشت یا پوست یا استخوان، هر عضوی که احتیاج به غذا داره. بعد یکی هم دافعه است که غذای مازاد رو از بدن دفع میکنه. این چهار تا قوه هر چهار تا خادم قاضی هستند. جاذبه ای که یکی از خوادم قاضی است روشنه که فاعل بسیط کار واحد انجام میده، اما اون شهوتی که ارسل اونم جاذبه است، منتها اصطلاحا بهش جاذبه گفته نمیشه، کارش جذبه. من داشتم دارم توضیح میدم برای اینکه میخوام بگم اون رو هم میتونید جاذبه حساب کنید، کار به اصطلاح ندارن. در اصطلاح به قوه شهوت قوه جاذبه گفته نمیشه، ولی به اعتبار فعلش میشه بهش گفت قوه جاذبه. و قوه واحد هم هست، بسیط هم هست، یه مرکب نیست، یه قوه داره فعالیت میکنه. حالا چون قوه فعال و شهوت بگیرید که جذب میکند منافع رو یا ما یزن انه منافع، و چه قوه جاذبه رو جاذبه بگیرید که یکی از خوادم قاضی هست، فرقی نمیکنه. در هر صورت قوه جاذبه میشود یه قوه بسیط، یه فاعل بسیط. قوه دافع هم همینطور، قوه دافع هم بسیطه دیگه، این احتیاج به توضیح نداره. دافع رو یا عبارت بگیرید از غضب، یا عبارت رو از همون دافعه‌ای که یکی از خوادم قاضی است. هر کدوم قرار بدید بالاخره قوه وسیطه، بالاخره فاعل وسیطه، در این مثال ما کافی است.
این که اونجا مثلا قوه جاذبه خوادم میداره، مثلا حرارت
و یوسر، نه اونا خوادم هستند، ولی قوای خادمه رو داریم بیان میکنیم، اونا کیفیت های خادمه. بله، حرارت و این چیزا لازمه برای جذب غذا، برای هضم غذا، خیلی چیزا دخالت دارن، ولی اونا کیفیاتن، کیفیات هم خوادمن. اما قوای خادمه قاضی چهار تا است، کیفیات ممکن متعدد باشه. خب مثال جذب و دفع و که فاعل بسیط بودن توضیح دادم. نه، یعنی یک قوه است، منظورم از بسیط بودن یک قوه است، نه اینکه این قوه بسیط است یعنی در ماده حلول نکرده، نه بسیط نیست، حلول کرده در ماده، مادیه. منظورم از بساطت این نیستش که هیچ جور ارتباطی با چیزی دیگه نداره، منظورم از بساطت اینه که یک قوه است، متعدد نیست که با هم کار کنن، یک قوه داره کار میکنه، ولی این قوه با ماده مرکب شده یا در ماده حلول کرده. البته حلول در ماده بکند مرکب نمیشود، از مجرد بودن در میاد، با ماده عجین شود میشه مرکب. چون میدونید شی یعنی صورت که در ماده حلول میکنه مرکب نمیشه، صورت بسیطه چون حلول در ماده کرده، ولی جسم که از ماده و صورت به وجود میاد مرکبه. یعنی اگر صورت یک جزء باشه ماده یک جز دیگه باشه مرکب صرف میکنه، اما اگر صورت در ماده حلول کنه، ماده جز نباشه، محل باشه، این اصطلاحا نمیان مرکب، این اصطلاحا میان مادی. مادی با مرکب فرق میکنه. یک صورت که حلول میکنه در ماده میشه مادی، یک صورت که جمع میشه با ماده میشه مجموعه، میشه مرکب. خب حالا میخوام مثال سوم رو توضیح بدیم. عرض کردیم جوع یک فعله، گرسنگی یک اثره، دو تا قوه درش دخالت دارند و این جوع رو به وجود میارن. یک قوه جاذبه است، یک قوه حاسه است. قوه جاذبه همین جاذبه است که الان در خوادم قاضی عرض کرده. این شروع میکنه به جذب کردن، هر چی جذب میکنه چیزی گیرش نمیاد. قوه حاسه که ما اصطلاحا میگیم دلمون داره مالش میره، یعنی یه حالت ضعفی، یه جوری حس میکنیم که گرسنه مونه، حس هم میکنیم گرسنگی رو. قوه حاسه یک اثر احساسی در بدن ما به وجود میاره که اون اثر احساسی رو غالبا در شکم احساس میکنیم، در معده احساس میکنیم. قوه جاذبه هم داره کار انجام میده، میبینه غذا گیرش نمیاد. این دوتا با هم همدست میشن، گرسنگی رو ما احساس میکنیم. اون مالش دل با نبود غذا برای جاذبه، یعنی فعالیت جاذبه و این نحوه فعالیت با قوه حاسه به اون نحوه احساس، مجموعا باعث میشن که گرسنگی وجدان بشه. اگر حاسه نبود، جاذبه تنها دخالت داشت، کار رو انجام میداد، غذا رو نمیتونه جذب کنه، ما گرسنگی احساس نمیکردیم. اون حاسه باید بیاد تا گرسنگی احساس بشه. اگر حاسه بود و قوه جاذبه فعال نبود، بازم گرسنگی احساس نمیشد. وقتی این دوتا با هم فعالیت میکنن، گرسنگی احساس میشه. پس جوع را این دوتا قوه به وجود میارن. این دوتا قوه از یک سنخ هم نیستن، دو سنخ مختلفن. پس دو جزء مختلف با هم مرکب شدن و این مرکب فاعل شد برای امر واحد که جوع است. این اصطلاح هم میگیم فاعل مرکب.
اما این برکت هم نگاه میکنون ترکیب تو همه
نه اون استخدام عیب نداره ها. یکی مثلا در طول دیگری کار میکنه، این ترکیب درست نمیکنه.
ترکیب
باید در عرض باشه. یکی در طول دیگری کار میکنه اثری نداره. مثلا قوه قاضیه رو نمیشه گفت قوه مرکبه. خب این خوادمش در طولش هستن، به واسطه خوادم داره کار میکنه، ولی قوه مرکبه نمیگیم، قوه وسیطه اسمشو میذاریم، چون مرکب از این خوادم نیست، بلکه این خوادم رو به کار وامی داره. یعنی این خوادم در طول او هستند، در عرض او و در کنار او قرار نمی گیرن. اگه در عرض و کنارش قرار می گرفتن مرکبش می کردن. حاضر هم همینطور
ما سه کرد همین حاضر
نه ببینید، یه وقت نگاه می کنید، این سوال خوبیه، یه وقت نگاه می کنید که هاضمه داره چه کاری میکنه یا قاضیه داره چه کاری میکنه، کارها رو نسبت میدید به این خواده. همه کارها رو نسبت میدیم به خواده. خب اصل تغذیه، اصل تغذیه به وسیله چهار تا قوه داره انجام میشه. اصل تغذیه، اصل تغذیه اول واحده، با چهار تا قوه داره انجام میشه. اینجا فاعل مرکبه، مرکب از این چهار تاست. اما اگر بگید هاضمه فقط تبدیل میکنه، تشبیه میکند، یعنی شبیه میکند غذا رو به عضو غذاگیر، این یک کار است با یک فاعل بسیط. ماسکه فقط امساک میکند، نگه میدارد غذا رو در کنار این عضو غذاگیر. ماسکه یک قوه است با یک کار. شما اگر هر کدوم از این فاعل ها رو نسبت به فعل مخصوص خودش بسنجید، میشه فاعل بسیط. اما اگر اصل فعل رو که تغذیه است ملاحظه کنید، این تغذیه به وسیله یک قوه انجام نمیشه، وسیله چهار تا خادم به عبارتی، و به وسیله اون قوه قاضیه که این چهار تا خادم رو به کار میگیره به عبارت دیگر انجام میشه. اگر قوه قاضیه رو نسبت به تغذیه ملاحظه کنید، باز یک قوه داره کار میکنه، یعنی قوه وسیط داره کار میکنه، فاعل فاعل وسیطه. اما اگر این خوادم رو نسبت به تغذیه حساب کنید، چهار تا قوه داره کار میکنه تا تغذیه انجام بشه، اینجا فاعل میشه فاعل مرکب. و اما البسیط فان یکون از صدور الفعل ان قوت فاعلیت واحده، فعل از یک قوه فاعلی ساده شود. این بهش میگیم فاعل بسیط. مثل جذب و دفع در قوای بدنیه، در قوای بدنیه یک قوه جاذبه داریم یک قوه دافعه داریم، هر کدومش هم بسیطه و فعل واحد انجام میده. یه جذب و دفع هم در قوای نفسانیه داریم، کار اراده و کار کراهته، که در حیوان میگیم شهوت و غضب، یه خود بالاتر میگیم میگیم که اراده و کراهت. اراده و کراهت دیگه از قوای نفسانی میشن، دیگه قوای بدنی نیستن. البته اون شهوت و غضب از قوای نفسن، اونتا بدنی هن، در بدن هن. این اراده و کراهت دیگه شاید بدنی نباشن. البته اونم میتونه مثال باشه، اراده و کراهت هم میتونه مثال باشه. ایشون چون میخواد جذب و دفعی که مربوط به قوای بدنی است توضیح بده، گفته به قوای بدنیه. یه جذب و دفع در نفسم میتونید شما لحاظ کنید، همون شهوت و غضب جذب و دفعی است مربوط به نفسه. البته همونطور که اشاره کردن خلاف اصطلاحه، خلاف اصطلاح هست، ولی بالاخره میشه حسابش کرد. بالاخره شهوت یک قوه است که داره کار میکنه، پس فاعل بسیطه. غضب هم همینطور، اراده هم همینطور، کراهت هم همینطور. و عمل مرکب، یعنی اما فاعل مرکب، فان یکون صدور الفعل عن عده قوا، فعل از چند قوه حاصل شود، صادر شود، نه یک قوه فعل را صادر کند، چندین قوه فعل را صادر کند، چندین قوه با هم، نه در طول هم بلکه در عرض هم. ولی اگه در طول هم باشه باز ترکیب نیست، و در عرض هم باشن تا ترکیب حاصل بشه. اما این قوا متفقت النوع اند، مثل عده انسان هایی که حرکت میدن سفینه رو، یا مختلفت النوع اند، مثل جویی که تحقق پیدا میکند از قوه جاذبه و قوه حاصل با هم. خب تقسیم پنجم هم تمام شد. در این تقسیم پنجم فاعل تقسیم شد به بسیط و مرکب، مرکب هم تقسیم شد به دوتا، یکی این که اجزایش متفق النوع باشن، یکی این که اجزایش مختلف النوع باشن. حالا ششمین تقسیم وارد میشیم. تقسیم میکنیم فاعل رو به فاعل بالفعل و فاعل بالقبله. فاعل بالفعل اون فاعلی است که اثرش رو گذاشته، معلوم اثرش حاصل شده. فاعل بالقوه اونیست که میتونه اثر کنه ولی هنوز اثر رو ظاهر نکرده و اثر حاصل نشده ولی میتونه حاصل بشه. فاعل رو نسبت به اون فعلی که انجام شده میگیم فاعل بالفعل، نسبت به فعلی که میتواند انجام شود میگیم فاعل بالقوه. مثلا آتش رو ملاحظه کنید، در هیزمی الان قرار گرفته و هیزم رو مشتعل کرده، این آتش میشه فاعل بالفعل؟ چون هیزم رو سرخ کرده، هیزم رو احراق کرده. اما آتشی که هنوز وارد هیزم نشده، تأثیری در هیزم نذاشته، میشه فاعل بالقوه؟ هنوز مشتعل نشده ولی میتونه مشتعل بشه، میتونه هیزم رو مشتعل کنه ولی نکرده، میشه فاعل بالقوه. ولو همین فاعل بالقوه که داره حرارت ایجاد میکنه، نسبت به حرارت فاعل بالفعله چون داره الان ایجادش میکنه، اما نسبت به اشتعال این هیزم فاعل بالقوه است. ممکنه یه هیزم دیگه مشتعل کرده باشه نسبت به اون فاعل بالفعل شده باشه، اما این هیزم مشتعل نکرده، نسبت به این هیزم میشه فاعل بالقوه. اینا روشنه. و اما الذی بالفعل، یعنی فاعلی که بالفعل است، فمثل النار بالقیاس الی مشتعلت فیه، مثل نار بالقیاس به هیزمی که این نار در اون هیزم مشتعل شده. این نار نسبت به اون هیزمی که مشتعل شده می شود مشتعل به این نار شده، می شود فاعل بالفعل. و اما الذی بالقوه، یعنی اما فاعل بالقوه، اون فاعلی که بالقوه است، مثل نار است بالقیاس الی ما لم یشتعل فیه، یعنی بالقیاس به هیزمی که این نار در اون هیزم مشتعل نشده، ولی یسه و اشتعال ها فیه، یعنی ممکنه، ممکن است اشتعال اون نار در اون هیزم. نسبت به اون هیزمی که مشتعل نشده فاعل بالقوه است، نسبت به هیزمی که مشتعل شده فاعل بالفعل. خب اینم تقسیم ششم بود که در تقسیم ششم فاعل به دو قسم تقسیم شد، یکی فاعل بالفعل، یکی فاعل بالقوه. تمام شد. فاعل بالقوه رو باز دو قسم می‌کنی. در تقسیم اولی فاعل به بالقوه به بالفعل تقسیم شد، ولی اون بالقوهش که یک قسم از دو قسمه دو مرتبه تقسیم میشه به تقسیم ثانوی، تقسیم میشه بالقوه القریبه و القوه البعیده. مثالش اینه، کسی که مشغول کتابته، کتابت رو یاد گرفته و الان داره مینویسه، این فاعل بالفعل نسبت به کتابت، فاعل بالفعل. کسی که کتابت رو بلد شده ولی الان قلم دستش نیست، مشغول نوشتن نیست، کتابت رو بلده ولی نمی‌نویسه، این فاعل بالقوه القریبه هست نسبت به کتابت. بچه ای که هنوز کتابت یاد نگرفته و مشغول نوشتن هم نیست چون کتابت رو بلد نیست، این فاعل بالقوه البعیده هست نسبت به کتابت. هر دو بالقوه هست، اون که نمی‌نویسه بالقوه هست بالاخره، نسبت به کتابت بالقوه هست، ولی اونی که نمی‌نویسه و بلد می‌نویسه فاعل بالقوه القریبه است، اونی که نمی‌نویسه و بلد نیست می‌نویسه فاعل بالقوه البعیده است. چرا؟ چرا اونو بعیده می‌گیم؟ چون دو مرحله رو باید بگذرونه تا فاعل بالفعل بشه. اما اینی که فاعل بالقوه القریبه است یک مرحله رو بگذرونه فاعل بالفعل میشه. اون بچه باید دو مرحله رو بگذرونه، یکی این که باید یاد بگیره، یکی این که باید مشغول بشه، مشغول نوشتن بشه. اما این که فاعل بالقوه القریبه است، این فقط باید مشغول بشه، دیگه یاد گرفتن لازم نیست، یاد گرفته تموم شده. پس اونی که دو مرحله دا فاعل بالفعل دارد میشود فاعل بالقوه البعیده، اونی که یک مرحله دارد میشود فاعل بالقوه القریبه. حالا یک مرحله و دو مرحله به عنوان مثال، ممکنه یه جاهای ده مرحله واسطه باشه و پنج مرحله واسطه باشه، اون پنج مرحله رو بگیم قریبه، اون ده مرحله رو بگیم بعیده. والقوه قد تكون قريبتا وقد تكون بعيدتا، یعنی از این تقسیم اخیر یک قسمش فاعل بالقوه بود، این قسمش رو تقسیم میکنیم به دو قسم، قد تكون قريبه وقد تكون بعيده. بعیده مثل قوت سویس و کتابت که این دو مرحله داره تا به فعلیت برسه، یکی این که یاد بگیره، یکی این که مشغول بشه. والقريبه، ولی فاعل قریب یعنی یا قوه قریبه، مثل قوه کاتبی است که مقتنی است، مقتنی یعنی مقتصد، مقتصد کاسب، قوه کاتبی است که کسب کرده ملکه کتابت را، کسب کرده ملکه کتابت را، ولی الان مشغول کتابت نیست. که قوت الکاتب علل کتاب، علل کتاب متعلق به کاتب، متعلق به قوه است. کاتبی که کسب کرده ملکه کتابیت رو ولی هنوز مشغول نوشتن نشده، این قوه علل کتابه دارد و قوه علل کتابش قریب است. تمام تقسیمات شیشگانه فاعل رو گفتیم. حالا در ابتدای بحث در جلسه گذشته اشاره کردیم که این اقسام رو میشه بعضی ها رو با بعضی ترکیب کرد. مثلا فرض کنید فاعل قریب گاهی خاصه یا بفرمایید جزئیه. مثلا اعضا برای حرکت بدن فاعل قریبند، یعنی وقتی اعضا حرکت میکنند بدن حرکت میکنه. اما نفس برای حرکت بدن فاعل بعیده، چون نفس باید اراده کنه، بعد اعضا به حرکت بیان، به توسط اعضا بدن به حرکت بیان. حرکت اعضا فاعل قریبه برای حرکت بدن، ولی حرکت نفس در ارادهش فاعل بعیده. خب حالا ما همین فاعل قریب رو که حرکت اعضاست، البته حرکت بله همون درست گفتم، مثالی که مصنف گفته بود حرکت وتر للاعضا بود، حالا من حرکت اعضا للبدن رو گفتم، فرقی نمی کنه. خب این فاعل فاعل قریبه. اگر گفتیم این اعضا، این اعضا فاعلن برای حرکت این بدن، این اجزا، این اعضا هم میشن فاعل قریب، هم میشن فاعل جزئی، هم میشن فاعل قریب، هم میشن فاعل جزئی. پس توجه کردیم قریب رو با جزئی ترکیب کردیم. یا فاعل به ذات، اصلا چیزی که خودش فاعله، این ممکنه قریب باشه، ممکنه بعید باشه، ممکنه بالفعل باشه، ممکنه بالقوه باشه. توجه میکنید که گاهی این اقسام با هم ترکیب میشن، یعنی یک فاعل هم سمت قریب بودن رو داره، هم سمت به ذات بودن رو داره، یا هم سمت جزئی بودن رو داره. این ترکیبا رو ابن سینا میگه ما وارد بحثش نمیشیم، به خود شما واگذار میکنیم، چون روشنه. فقط ممکنه که انترک که بعض هذهی مع بعض، ممکن است تو را که ترکیب کنی بعضی از این اقسام رو با بعضی دیگر، یعنی بر یک فاعل چند قسم را صادق کنی. وقتی این فاعل مرکب میشه از چند عنوان، عنوان قریب رو داره، عنوان به ذات رو داره، عنوان جزئی رو داره و هکذا. حالا ممکنه ترکیب از دو عنوان، ممکنه ترکیب از چند عنوان. وقد وکلناه الى ذلک، یعنی این ترکیب رو به خود تو با الى ذهنک، ما این ترکیب رو الى ذهن خودت واگذار کردیم، ما این ترکیب رو به خودت واگذار میکنیم، خودت مشغول بشو ترکیب کن، ترکیب ثنایی یا ترکیب ثلاثی یا ترکیب رباعی، یعنی چند دو تا عنوان رو با یک فاعل صرف بده یا چند عنوان. تا اینجا تقسیمات شیشگانه ای که مربوط به فاعل بود انجام شد و معلوم شد که فاعل 6 نوع تقسیم داره که هر تقسیمی مشتمل است لااقل بر دو قسم، گاهی بر بیش از دو قسم هم. حالا میخوام همین 6 تقسیم رو درباره مبدأ مادی هم اجرا کنیم، بعدم درباره مبدأ سوری و آخر سرم درباره مبدأ غایی. یعنی در این 3 تا علتی که بحث نکردیم میخوام همین 6 تقسیم رو جاری کنیم و مثال بزنیم. ماده هم تقسیم میشه به بذات و به لرز و تقسیمات پنجگانه دیگر رو هم قبول میکنه، اما ما چون فعلا به تقسیمات پنجگانه دیگر نرسیدیم، همون قسم اول، تقسیم اول رو که تقسیم ماده به بذات و به لرز مطرح میکنیم، تا بعد وقتی به اون ها رسیدیم اون رو توضیح میدیم. شد ماده به ذات هست، یعنی خودش قبول میکند صورت رو، گاهی هم بلعرز است، یعنی خودش قبول نمیکنه، با واسطه چیزی قبول میکنه، میشه ماده بلعرز. چون توجه داشتید فاعل رو با تأثیرش ما فاعل قرار میدادیم، ماده رو با قبولش ماده قرار میدیم. در فاعل میگفتیم گاهی خودش تأثیر میکند بلا واسطه، گاهی تأثیر میکند مع الواسطه، اون وقتی که با واسطه تأثیر میکرد میشد بالعرض، اون وقتی که بی واسطه تأثیر میکرد میشد بذات. تأثیر مطرح بود، در ماده دیگه تأثیر مطرح نیست، قبول مطرحه. اونی که بلا واسطه قبول میکند میشود ماده بذات، اونی که مع الواسطه قبول میکنه میشه ماده بالعرض. اما ابن سینا جوری دیگه وارد بحث میشه. این خلاصه بحث بود که عرض کردم، که اونی که بلا واسطه قبول کند میشود ماده به ذات، اونی که مع الواسطه قبول کند میشود ماده به لرز. ابن سینا طور دیگه توضیح میده، میفرماید که اونی که صورت رو به خاطر خودش قبول میکنه میشود ماده به ذات. این در واقع همونیست که عرض کردم، یعنی خودش قبول میکنه، چیز دیگه دخالت نمیکنه، واسطه نمیشه. مثلا روغن مشتعل میشه، روغن ماده میشه برای اشتعال، روغن میشه ماده، اشتعال میشه صورت. در اینجا توجه کنید، من اول بحثم اشاره کردم صورت رو عبارت از صورت جوهری تنها نگیرید. صورت در اینجا به معنی مطلقشه که شامل عرض هم میشه. مثلا اشتعال عرض فعل، شعله شعله هم حالا شاید شعله جوهر باشه، بالاخره نار دیگه. علاوه حالا کاری نداریم به این که به مثلا کار نداریم، کاری نداریم که صورت در اینجا جوهریست یا عرضیست. اول این کتابم اشاره کرده بودیم که صورت گاهی مرادف با هیئت به کار میره و بر عرض هم اطلاق میشه. در اینجا که ما الان داریم بحث میکنیم از صورت مطلق صورت رو اراده میکنیم، چه صورت جوهری باشد و چه صورت غیر جوهری. بعد میگیم دهن یعنی روغن یا مثلا نفت، این ماده است برای اشتعال. اشتعال خود این ماده قبول میکنه، هیچ دیگه دخالت نمیکنه. این ماده نسبت به اشتعال میشه ماده بذات. اما ماده بلعرز رو ایشون یه اصنافی دارد و دو صنف براش ذکر میکنه. یک صنف این است که ماده با صورتی که دارد ماده شود برای صورت دیگر. اون وقت این صورت دیگر گاهی ضد اون صورت موجود است، گاهی ضد نیست، میشه دو قسم. توجه کنید دو قسم برای ماده بلعرز درست میکنه که در هر دو قسم ماده معصورت علت ماده میشود برای صورت دیگر. ماده با صورتی که دارد علت میشود یا ماده میشود، علت که میگن علت قابلی، علت میشود یعنی ماده میشود برای صورت دیگر. که اون صورت دیگر ضد این صورت حاصل است در یک فرض و ضد این صورت حاصل نیست در فرض دیگر. دو قسم میکنه. مثلا ملاحظه کنید، من مثال رو بزنم بعدا توضیح بدم. آبی هست، آب عبارت است از هیولا و علاوه صورت ماهیه. این ماده میشه برای صورت هوا، اما وقتی صورت هوا وارد این ماده میشود که صورت آبی برود. در واقع اگه حساب کنید اون هیولا ماده شده برای صورت هوا، اما ما میگیم آب ماده است برای صورت هوا. یعنی هیولای با صورت ماییه رو میگیم ماده است برای صورت هوا. هیولا با صورت ماییه ماده به ذات نیست، ماده به عرض. وقت هوا که صورت حاصله، صورت حادثه است، با اون صورت حاصله ای که صورت مایه ضدیت داره. قسم اول رو داریم میگیم، گفتیم صورتی که حادث می شود با اون صورت حاصله‌ای که می خواهد زائل شود ضدیت داره. ما اگر بگیم هیولا ماده است برای صورت هوا، این ماده می شود ماده بذات. اما اگر بگیم آب که عبارت از هیولای و علاوه صورت مایع است، این رو بگیم ماده است برای صورت هوا، این می شود ماده بلعرز. چون دیگه صورت آبی نقشی در قبول نداره، اون باید بره تا قبول تحقق پیدا کنه. ولی حالا ما به مجاز، بلعرز یعنی بالمجاز، بالمجاز میگیم آب ماده است برای هوا، با اینکه اون هیولایی که در آب بود ماده است برای هوا. در واقع اون هیولا هوا رو قبول میکنه، یعنی صورت هوا رو قبول میکنه، نه آب صورت هوا رو قبول کنه. زیرا وقتی صورت هوا میاد آب دیگه باقی نمیمونه، یعنی صورت مایه رفته. خب روشن شد. من این قسم حالا توضیح بدم بعد از ذکر مثالش. گاهی ماده عبارت است از ماده به علاوه صورت که این دوتا ماده می شوند برای صورتی که می خواهد حادث شود، و این صورتی که میخواد حادث بشه ضدیت دارد با اون صورتی که قبلا حاصل بوده، و اون صورت قبلا حاصل بوده با آمدن این صورت دوم به خاطر تضاد باید از بین بره. اگه تضاد نداشت ممکن بود بگیم باقی میمونه، ولی چون تضاد هست اون صورت قبلی باید بره. وقت در واقع ماده اون صورت ماده شده برای این صورت جدید، ولی ما میگیم که ماده با صورت قدیم ماده شده برای صورت جدید. این میشه مجازی، اسناد قبول به غیر ما هو الله. قبول صورت هوایی رو داریم اسناد میدیم به ما، در حالی که ما قابل نیست، اون هیولای ما قابله. اگر ما قبول رو، یعنی قبول صورت هوا رو اسناد دادیم به هیولا، هیولا میشه ماده به ذات. اگر اسناد دادیم به ما، ما میشه ماده به لرز. پس قسم ماده به لرز رو شناختیم، اما در جایی که صورت حادثه با اون صورت زائله تضاد داشته باشه. قسم دوم اونجایی است که صورت حادثه با صورت زائله تضاد نداشته باشه. مثل این که میگیم الطبیب یتعالج، الطبیب یتعالج، نه الطبیب یعالج. الطبیب یعالج مال باب فاعله و ما الان بحثمون در فاعل نیست. الطبیب یتعالج یعنی قبول علاج میکند، این الان مورد بحث ماست. مثال به الطبیب یعالج اینجا مناسبت نداره، الطبیب یتعالج در اینجا مناسبه. طبیب علاج میشود، خب طبیب علاج میشود یا علیل علاج میشود؟ علیل یعنی مریض علاج میشود. این طبیب به ما این که مریضه داره علاج میشه، نه به ما این که طبیبه. یعنی ما صورتی را در قبول علاج دخالت دادیم که اون صورت دخالت نداشت، ولی اون صورتی که ما دخالت دادیم با اون صورت که واقعا دخالت داشت تضاد نداره. دقت میکنید؟ صورت طبیعی که ما دخالتش دادیم و دخالت نداره با اون صورت اصلی که دخالت داشته، یعنی صورت علیلی، منافاتی نداره. ممکنه یه طبیعی علیل هم باشه، تضاد نداره، این دو تا صورت ها با هم جمع میشن. یعنی صورت علیل بودن با صورت طبیعی بودن با هم جمع میشن، با هم تضاد نداره. اما ما الان این یتعالج رو، یعنی صورت علاج شدن رو، که این خودش یه صورت دیگه، یعنی صحیح شدن، یعنی سالم شدن، سالم شدن رو داریم به طبیب نسبت میدیم، در حالی که سالم شدن بالحقیقه باید به مریض نسبت داده بشه، ما داریم به طبیب نسبتش میدیم. یعنی صورتی رو باید در این ماده ای که داره سالم میشه عکس کنیم که عبارت از صورت علیلی است، ما صورت دیگر رو عکس کنیم که صورت طبیبی است. این دو تا صورت هم با هم تضاد نداره، از قسم صورت آب و هوا نیست که با هم تضاد داشته، اینا با هم تضاد نداره. اینجا رو میگیم ماده بلرز. طبیب برای تعالج، یعنی برای قبول علاج، ماده بلرزه، ولو برای تأثیر علاج فاعل به ذاته. البته اگر او مؤثر باشه، فاعل به ذات در اونجا هم باید گفت دواست، نه طبیب. طبیب باز اینو فاعل بلرزان اون مهم نیست، بس در فاعل نداریم. طبیب نسبت به تعالج ماده بلرزه، یعنی پذیرش علاج، یا به تعبیر دیگه به سلامت رسیدن رو ما به طبیب اگر نسبت دیدیم اسناد علاج غیر ما حبلهه، اگر به علیل نسبت دیدیم اسناد علاج ما حبلهه. پس اگر علیل رو ماده قرار بدیم میشه ماده به ذات، اگر طبیب رو ماده قرار بدیم میشه ماده بلرز. بله، بس به طبیبی که علیل باشه، طبیبی که علیل باشه اگه سالم بشه، ما دو جور میتونیم حرف بزنیم، یکی اینکه بگیم علیل سالم شد، یکی اینکه بگیم طبیب سالم شد. اگه گفتیم علیل سالم شد درست گفتیم، یعنی حقیقت گفتیم، ماده به ذات رو مطرح کردیم. اما اگه گفتیم طبیب سالم شد، ماده به لرز رو مطرح کردیم، و هر دو جورش هم گفته میشه. خب پس من هر سه قسم توضیح دادم، یک قسم ماده به ذات بود، دو قسم ماده به عرض بود، هر سه قسم توضیح داده شده. و نور حاضر اعتبارات، یعنی این اعتبارات و تقسیمات شیشگانه رو ما وارد میکنیم ایزن در مبدع مادی، یعنی همونطور که در مبدع فاعلی اجرا کردیم در مبدع مادی هم اجرا میکنیم. یعنی مادرم به همین شش تقسیم تقسیم میکنه. فاما الماده التي بالذات فهي التي لاجل نفسها تقبل الشيء، ماده به خاطر خودش یعنی خودش قبول میکند شیء رو یعنی صورت رو، مثل دو که خودش قبول میکند اشتعال رو، اشتعال صورته. این دو با واسطه چیزی اشتعال قبول نمیکنه، مستقیما اشتعال قبول میکنه و واقعا هم خودش قبول میکنه، نه یه چیزی دیگه قبول کننده باشه ما به این اسناد بدیم مجازن، چنانچه علیل قبول کننده سلامت ما به طبیب اسناد بدیم مجازن، اینطور نیست. پس این ماده میشه ماده بزاد. و اما لطی بالعرز، یعنی اما مادهی که بالعرز است، فعلا اصنافین من ذالک یک صنفه، باز باید بگه و من ذالک صنف دومی که میخواد شروع کنه، صنف دومی که میخواد شروع کنه دیگه من ذالک نمیاره. دو خط بعد ملاحظه کنید، او یا خذ الموضوع مع صورت لیست داخلتا فی کون الموضوع، این یه من ذالک دومه، به جای من ذالک دوم میگه او. پس دو صنف در اینجا بس میشه، یکی با من ذالک انتو خذ شروع شده، یکم او یا خذ الموضوع شروع شده. من ذالک یعنی از اون اصنافی که ماده شون ماده بالعرض است، این است که اخذ شود ماده مثلا هیولا با صورت مثلا صورت مایی که مجموعش میشه ما، با صورتی که مزاد است لصورت، یعنی با صورت مایی که مزاد است با صورت هوایی، و تزولو اون صورت اول که صورت مایی است به حلولها، یعنی به حلول این صورت دوم که ضد اون صورت اوله، با آمدن این صورت دوم اون صورت اول که صورت مایی زائل میشه. در چنین حالتی اگر شما ماده رو با اون صورت زائل مجموعاً ماده قرار دادید، ماده میشه ماده بلرز. اگر ماده رو به تنهایی ماده قرار دادید میشه ماده بزاد. اگر هیولا به تنهایی رو ماده صورت هوایی قرار دادید ماده بزاد آوردید، اگر هیولای به علاوه صورت مائیه رو که ازش تعبیر میکنید به ما ماده قرار دادید برای صورت هوایی، این ماده میشه ماده بلرز. فتوخذ این ماده که هیولاست با صورت زائله که صورت مایی است، یعنی کل هیولا و صورت مایی که ما نامیده میشه، این تو خذ و مادتن لصورت الحاصله، ما داریم مادت از صورت الحاصله، ایبی نداره، ولی نسخه دیگه مادتن لصورت الحاصله داره، هر دوش درسته. فتوخذ اون ماده با صورت زائله که صورت مایی است در مثال ما، هر دو با هم که ازشون تعبیر به ما میشه، توخذ مادتن لصورت الحاصل این صورت هوایی. وقت این ماده که ما است نسبت به صورت هوایی میشه ماده بلرز، اگرچه هیولایش نسبت به صورت هوایی ماده بذاته. کما یقال که ان الماء موضوع للهوا، اگر بگن ان الهیولا موضوع، موضوع یعنی مادتون یعنی قابلون، اگر بگن ان الهیولا موضوع للهوا، هیولا میشه ماده بذات یا موضوع بذات. اما اگر بگن ان الماء موضوع للهوا، ما میشه موضوع یا ماده بلرز. مثال بعدی، و نطفه موضوعت للانسان. خب نطفه خودش یه صورتی داره که صورت نطفیه گفته میشه، وقتی میخواد این نطفه تبدیل به انسان بشه، صورت نطفیش از بینیره، صورت انسان جانشین میشه. صورت انسان با صورت نطفیه تضاد داره، با هم جمع نمیشن. حالا اگر کسی گفت این ماده نطفه ماده است برای صورت انسان، مادهش ماده بذاته. اما اگر گفت خود نطفه ماده است برای صورت انسان، این ماده ماده بلرزه، چون این نطفه صورت نطفیه رو که مزاده با صورت انسانه در خودش داره. وقت ما داریم ماده رو به علاوه اون صورت مزاده علت قرار میدیم، یعنی علت قابلی قرار میدیم، یعنی ماده قرار میدیم برای اون صورت حادثه، این میشه ماده بلرز. مثال دیگر فرق نمی کنه با مثال قبلی، فقط بیانش فرق نمی کنه، فقط مثالش فرق می کنه. و نطفه موضوع اصل الانسان، در حالی که نطفه موضوع انسان نیست، به ماهیت نطفتون، نطفه به ماهیت نطفتون موضوع انسان نیست، ماده نطفه موضوع انسانه، نه خود نطفه به ماهیت نطفتون. زیرا نطفه باطل می شود انده کون الانسان، کون تا مثلی انده وجود الانسان. در وقتی که انسان وجود می گیره نطفه زائل می شود، یعنی صورت نطفیه از بین میره. پس صورت نطفیه در قبول دخالتی نداره. اگر ما دخالتش دادیم، ماده رو ماده به لرز قرار دادیم، یعنی اسناد دادیم صورت رو به غیر ما هو وله، چون صورت انسانی مال نطفه نیست، صورت انسانی مال ماده نطفه است، نه مال خود نطفه. این قسم اول و صنف اول از ماده بالعرض بود. اما صنف دوم او یوخز، این او یوخز الموضوع، این مثال رو قبلا گفتم دیگه، طبیبیست که علاج رو قبول میکنه. طبیب میشه ماده، علاج میشه صورت، یا سلامت میشه صورت، در حالی که طبیب ماده به ذات برای صحت نیست، اون علیل است که ماده به ذات است برای صورت. حالا اگر یه انسانی هم طبیب بود هم علیل بود، اگر سلامتش رو به طبیب بودنش نسبت بدیم مجاز است و بالعرض، اگر سلامتش رو به علیل بودن نسبت بدیم حقیقت است و به ذات. اگر گفتیم از طبیب و یتعالج میشه ماده بالعرض، طبیب میشه ماده بالعرض، اگر گفتیم علیل و یتعالج، علیل میشه ماده به ذات. وقت بین صورت طبیبی و صورت علیلی که وجود یکی ماده رو به ذات می کند، وجود دیگری ماده رو به لعرض می کند، بین این دو صورت تضاد نیست، چون یه شخص می تونه هم طبیب باشه هم علیل. اگه تضاد بود که جمع می شدند. وجه خذ الموضوع، موضوع که عبارت هست از این انسان با قید علیلی، منتها قید علیلی شما رایزه نمی کنیم، یا یو خزال موضوع که انسان است با صورتی که این صورت دخالت ندارد در کون الموضوع موضوعن، یعنی با صورت طبیبی، که انسان با صورت طبیبی موضوع سلامت شدن موضوع تعالج نیست. طبیب بودن صورتی است که دخالت در این محمول نداره، دخالت در ترتب این محمول نداره، یا به عبارت دیگه دخالتی در موضوع شدن این انسان برای تعالج نداره. این صورت بی دخالت رو ما اخذ میکنیم، دخیلش میکنیم، اون وقت ماده میشه ماده بالعرض، یعنی بالمجاز. او یو خذال موضوع، موضوع رو اخذ میکنیم، موضوع یعنی ماده رو، یعنی اونی که قابل صورته، اخذ میکنیم با صورتی که اون صورت در موضوع بودن این موضوع دخالت نداره. و این لم یکن این صورت بی دخالت زدن لصورت الاخرى که اون صورت اخرى مقصود است، ولی اون صورتی که دخالت نداره که صورت طبیعی است زد نیست با صورت دیگری که مقصوده. صورت دیگری که مقصوده من گفتم صورت علیلی، هیچ عیبی نداره که بگید صورت سلامت، یعنی با اون صورت که قبول می کند. این طبیبی با صورتی که قبول می کند این سلامت منافاتی نداره، تضادی نداره، با صورت علیلی هم تضاد نداره. ولی ابن سینا صورت علیلی رو مطرح نمی کنه. ابن سینا اون صورت مقصوده رو که ما در محمول واردش کردیم و بر این ماده آرزش کردیم یا حلولش دادیم، اون رو قصد کرده. صورت مقصوده یعنی همون صورت تعالج. و این لم یکن این صورتی که ما در موضوع اخذش کردیم زد، لم یکن زدن لصورت دیگری که مقصود است، ولو تضاد نداره، ولی بالاخره بی دخالته. حالا اگر دخالتش دادیم مرتکب مجاز شدیم، مرتکب مجاز شدیم یعنی ماده رو بالعرض گرفتیم. فیج الموضوع، یعنی اون شی با این صورت بی دخالت موضوع قرار داده میشه، موضوع برای یه صورت قرار داده میشه، مثل قول ما که میگویم ان الطبیب یتعالج. فانه ليس انما يتعالج من حيث هو طبيب. چرا میگید موضوع در واقع این موضوعی نیست که حقیقتا مال تعالج باشد؟ میفرماید زیرا که انه، یعنی این طبیب، یعنی این انسانی که طبیب است و علیل است، ليس انما يتعالج، و قبول علاج نمی کند از این جهت که طبیب است، ولیکن یعنی بلکه قبول علاج می کند من حیث و علیلون. پس موضوع حقیقی برای علاج علیل است نه طبیب. بنابراین اگر ما طبیب رو موضوع قرار دادیم، موضوع مجازی گرفتیم، یعنی موضوع بلعرز، موضوع یعنی ماده، ماده رو ماده حقیقی نگرفتیم، یعنی ماده به ذات نگرفتیم، بلکه ماده مجازی گرفتیم، یعنی ماده بلعرز گرفتیم. این بیان تقسیم ماده بود به بذات و بلعرز، و معلوم شد که ماده بذات یک قسم داره و ماده بلعرز براش دو قسم ذکر کردیم. بعد تقسیمات دیگر هم برای ماده داریم که ماده غریبه است و ماده بعیده و مرکب و بسیط و امثال ذلک، که انشاءالله اینا بعد از جلسه بعد خونده بشه.